معرفی بکنم برای کسانی که دانشجو هستن، کسانی که مدیر هستن و هر کسی که به نوعی نیاز به مهارت سخنوری و سخنرانی داره. یقینا همه ما نیاز به مهارت داریم، اما خب ممکنه بعضی ها بیشتر نیاز داشته باشن و بعضی ها کمتر. من مدیرانی رو میشناسم که به خاطر اینکه این مهارت رو ندارن نمیتونن توی یک جلسه درست صحبت بکنن، حتی تاثیرگذاری اونها روی پرسنلشون، روی نیروهاشون به شدت کاهش پیدا میکنه. یک مدیر خوب یکی از مهارت‌هایی که 100% لازم داره مهارت فن بیان، سخنرانی و سخنوری هستش. و مسلماً این رو باید در خودش تقویت بکنه. هر چقدر شما یک انسان باهوش باشید، هر چقدر یک انسان توانمند باشید تو هر حوزه‌ای که کار میکنید، حالا یک صاحب کسب و کاری هستید یا یک جای کارمند هستید یا نه یک دانشجو هستید، اما اگر این توانایی‌های خودتون رو نتونید بروز بدید، نتونید به اون جامعه هدفتون، به اون کسایی که حالا از شما دارن خدمات میگیرن یا با شما در ارتباط هستن، نتونید این توانایی ها رو بهشون نشون بدید، مطمئنا نمیتونید موفقیت زیادی به دست بیارید. حالا اگر شما مدیر یک مجموعه بزرگ باشید، مدیر یک سازمان باشید، خب این نمودش خیلی بیشتره. و یکی از راههایی که شما بتونید اون توانایی ها، اون نبوغ و اون در واقع پیشینه‌ای که دارید رو بخواید به اطرافیان، بخواید به اون مجموعه، به اون سازمان نشون بدید، این هست که شما مهارت سخنرانی و سخنوری خوبی داشته باشید، بتونید یک جمع رو مدیریت بکنید، اونها رو به وجد بیارید، از توانایی هاتون بگید و بتونید در واقع اون چیزی که در درونتون هست رو آشکار بکنید و این با کمک مهارتی به نام فن بیان و در کنار سخنوری به دست میارید. خب کتابای خیلی زیادی تو این حوزه وجود داره، ولی من یک کتابی که اخیرا خودم مطالعه کردم، کتابی هست توسط آقای کارماین گالو نوشته شده، ترجمه آقای سعید جعفری و همکاران، به اسم اسرار سخنرانی و ارائه های استیو جابز. دیگه هممون جابز رو میشناسیم و میدونیم که به ارائه های خیره کننده ای که برای محصولاتش داشته واقعا مشهور هست و بسیار از فروش های میلیاردی این برند معتبر همین ارائه های استثنایی استیو جابز بوده. این کتاب رو حتما توصیه میکنم تهیه بکنید و استفاده بکنید. شاد و پیروز باشید.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز که با برنامه راهکار رادیو اقتصاد همراهید. از شما پرسیدیم که کدام گزینه در مورد ایده صحیح؟ یک، در ایده پردازی باید محتاط بود. دو، مرحله اول از فرایند توسعه محصول کشف و شناسایی نیاز مخاطبه که به ایده منجر میشه. و سوم، بسیاری از ایده ها در شروع خیلی پیچیده و دشوار به نظر میرسن. پاسخ رو بفرستید به 30367. دارم گزینه ها رو نگاه میکنم. خیلی هاتون گزینه دوم رو انتخاب کردید، 902-9545 خودشون رو معرفی کردن. خانم نجیمه هنرپرور از تهران 917-85-15 گزینه 2، امین قادر از کرج گزینه دوم رو انتخاب کردن 913-68-66. هنوز منتظر هستیم پاسخ رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی ما. ضمن اینکه موضوع امروز برنامه دوستان تبدیل ایده به طرح تجاری یا مدل کسب و کار بود که مهمان محترم برنامه آقای امیر بختایی، کارشناس و مدرس روابط، در واقع خدمتتون عرض بکنم، حوزه کسب و کار و متخصص در حوزه مذاکره و فروش، برای ما تا اینجا توضیح دادن و حالا میخوان که به پرسش‌های شما پاسخ بدن. آقای بختایی عزیز، شنونده خوبمون آقای فضلی از تهران گفتن که با سلام خدمت مجری برنامه و کارشناس ارجمند، مدل کانواس برای مدل کسب و کار رو چطور میتونیم یاد بگیریم؟ شما توضیح دادید 9 تا سوال داره این مدل.
هم دوره های آموزشی هست که نحوه استفاده از این مدل رو هم کامل توضیح میدن، هم تمرین میکنیم اونجا. این عبارتی که من خدمت دوستان میگم رو توی موتورهای جستجو در واقع دنبالش بکنن، بوم کسب و کار کانواس، هم در موردش مطالب زیادی رو پیدا میکنن، هم مثال پیدا میکنن، هم کتاب.
و این کتاب ها رو از چه مراجعی میتونن تهیه بکنن؟ چون یکی دیگه از دوستان، خانم هنرور اگر اشتباه نکنم اسمشون رو خوندم، نجیمه هنرپرور، ایشون هم باز در مورد همین کتابی که در واقع از اسرار سخنوری به روش استیو جابز هست رو گفتن این رو از کجا بخریم. فکر میکنم که از خیلی از مراجع میشه این کتاب رو تهیه کرد، حتی با جستجو در اینترنت هم فروشگاه هایی هستند که این کتاب ها رو
بله خیلی راحت برسونه. به دست میاد. حالا اگر این بوم کسب و کار کانواس رو من اجازه داشته باشن انتشاراتش هم میتونم معرفی بکنم که بتونن راحت‌تر پیدا بکنم و کتاب رو تهیه بکنم.
دوستان حتما جستجو میکنن و به هر حال پیداش میکنن. خیلی ممنون و متشکریم. بریم سراغ پرسش های شنوندگان عزیز که سوالات خودشون رو مطرح کردن. گفتن که 912-19-17 یک کالایی که وارداتی هست به خاطر چرخش مایه داخلش به مرور زمان بدنه این کالا از داخل خورده میشه، یعنی ذراتی از پشم شیشه با مایه داخلش مخلوط میشه که برای مصرف کنندگان مضره. برای حل این مشکل ایده‌ای هم دارم، چی کار کنم؟ از کجا باید اقدام بکنم؟ و در ضمن بفرمایید که این جزء اختراع محسوب میشه یا نه؟ آقای بختایی بفرمایید. خواهش
ما 3 مرحله داریم قبل از اینکه یک کسب و کار رو بخوایم اجرا بکنیم. اولیش اینه که یه ایده کسب و کار داشته باشیم. دومیش اینه که یه مدل کسب و کار داشته باشیم که ما در موردش با هم صحبت کردیم و سومیش اینه که یه برنامه یک کسب و کار داشته باشیم. توصیه میکنم تا قبل از اینکه این 3 مرحله رو انجام ندادین وارد حوزه اجرا نشید. این 3 مرحله روی کاغذ اتفاق میفته، یعنی در بدترین حالت اگر اشتباهی صورت گرفته باشه خرجش پاکونه که من وردارم اون رو پاکیش بکنم و اون چیزی که درست هست رو بنویسم. ولی وقتی وارد اجرا میشیم اگر اشتباهی مرتکب شده باشیم این میتونه هزینه های مالی خیلی زیادی برای ما داشته باشه، به اضافه اینکه روی اعتماد به نفسمون تاثیر منفی زیادی میتونه داشته باشه. خب توصیه هم همینه. این یه روشه. یه روش واسه اینکه من به یه ایده برسم اینه که برم مشکلات و مسائلی که وجود داره توی حوزه رو اونا کار بکنم، مثل موردی که دوستمون الان فرمودن. یه مشکلی وجود داره، ایده میتونه حل این مشکل باشه. چرا مشتری باید این رو از ما بخره؟ برای اینکه من مسئله‌اش رو میتونم براش حل بکنم. خب این شد یکی از اون سوالا. هنوز 8 سوال دیگه هستش که تو طبق اون مدل باید بهش پاسخ بدی. پاسخ به اون مدل ها خودش این فضا رو خیلی شفاف میکنه واسه دوستمون که اصلا بره روی این حوزه سرمایه گذاری بکنه یا نه، جواب میده یا نه، و اگر بخواد این کار انجام بده چقدر پول نیاز داره، از چه کسایی باید کمک بگیره، سراغ چه کسایی به عنوان مشتری باید بره، فعالیت‌های اصلی که باید انجام بده چیه و بقیه مواردی که در موردش صحبت کردیم. مدل کسب و کار، بوم کسب و کار کانواس، یه ابزار خیلی خوبه که میتونه مثل یه مشاور به همه این دوستان کمک بکنه که مسیر درست رو راحت‌تر پیدا بکنه.
و اینکه گفته بودن این میتونه اختراع محسوب بشه یا نه؟
اگر که این کار قبلا انجام نشده باشه و کار جدیدی محسوب بشه، بله میتونن به عنوان یه اختراع ثبتش بکنن که اگر این راهکار رو بعدن میخوان به عنوان یه روشی برای راه اندازی کسب و کار استفاده بکنن، کسی دیگه ای حداقل به راحتی نتونه این رو کپی بکنه و از زحمتی که ایشون کشیدن برای تولید اولیه این در واقع ایده بقیه سوء استفاده بکنن.
راحتی نتونن سوء استفاده کنن. خب ما باز هم پیامک داریم. 933-58-85 گفتن سلام، وقتی یه مشکلی رو در یه کالایی میخواییم حل کنیم آیا باز هم نیاز هست ببینیم مشتری های ما چه کسانی هستن؟ همین در واقع پرسش اول توی مدل کانواس بود دیگه، درست؟
بله،
مشتری
بله.
ما کیست؟ گفتن بله، آیا
اگر ما
نیاز هست؟
مشتری رو درست تعریف نکرده باشیم و دقیق توی تصمیم گیری گیج میشیم. یه انیمیشن قدیمی بود، من موقعی که بچه بودم رو از صدا و سیما میدیدم، خلاصش رو بگم. داستان یه پدر بزرگ و نوش بودن، یه الاغی داشتن و یه بار پدر بزرگ سوار میشه، کسی میرسه میگه تو چرا مثلا سوار شدی؟ بچه پیاده شده، بچه رو سوار میکنه، کسای دیگه ایراد میگیرن، هر دو سوار میشن، کسی ایراد میگیره میگه چرا به اون زبون بسته، رحم نمیکنین، هر دو پیاده میشن ایراد میگیرن که شما که الاغ دارین چرا.
بله.
وقتی ما مشتریمون مشخص نباشه تو اون وضعیت قرار میگیریم، یعنی هر کسی یه حرفی میزنه و همون حرفم میتونه روی رفتار ما تاثیر داشته باشه. ولی وقتی مشتری دقیق تعریف میشه فقط و فقط ما به حرف مشتری توجه
و تمرکزمون روی اون مشتری
و تمرکزم روی مشتری و حرفایی که اون میزنه. خیلی وقتا پیش میاد که یه کسی یه ایده ای رو برای من توضیح میده و بعد میگه که بختایی به نظر این ایده خوبه. من اولین سوالی که میپرسم تو همچین مواردی اینه که اون ایده مشتریش کیه. مثلا میگه مشتریش راننده تاکسی ان. میگم خب من راننده تاکسی نیستم، پس اصلا این که من چی فکر میکنم و کاری باش نداشته باش. اگر گفتم خوبه گوش نکن، اگر گفتم بده هم گوش نکن. به جای اینکه از من بپرسی برو از مشتریت بپرس. اونو ببر نمونه‌هاش رو به مشتری به راننده های تاکسی نشون بده، اگر که گفتن خوبه حتما پیشو بگیر، اگرم گفتن که نه خب تغییرش بده، برو سراغ یه گزینه دیگه. مشتری رو به عنوان اولین سوال باید دقیق تعریفش بکنیم که بدونیم به چه حرفایی گوش بدیم، چه حرفایی رو کلا کنار بذاریم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ساعت 18:40 است دوستان عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم در برنامه راهکار. خیلی از شنوندگان عزیز دارن پاسخ میدن به سوال برنامه که پرسیدیم که کدام گزینه در مورد ایده صحیح هست. یک، در ایده پردازی باید محتاط بود. دو، مرحله اول از فرایند توسعه محصول کشف و شناسایی نیاز مخاطب است که به ایده منجر می شود. و سومی، بسیاری از ایده ها در شروع خیلی پیچیده و دشوار به نظر می رسند. آقای دزیانیان از شاهرود گزینه دوم را انتخاب کردند و آقا داوود از کرج هم گزینه دوم یعنی نیاز مخاطب رو انتخاب کردن. 30,036,037 همچنان در اختیار شما شنوندگان عزیز هست که میتونید پاسخ سوال برنامه رو بفرمایید و باز هم استقبال میکنیم از پرسش های شما در حوزه کسب و کار و کارآفرینی. و اگر هم در مورد سوال برنامه یعنی تبدیل ایده به طرح تجاری سوال دارید باز هم بفرمایید، در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه بخش دیگری از گزارش همکارم رو به اتفاق میشنویم.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم به یک جایی که کارشون چاپ هست، چاپ و طراحی، و میخوام ببینیم که حال اوضاع کسب و کارشون چطور هست. نمیدونم چند ساله تو این حوزه هستن. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
مرسی، شما خسته نباشید. چند سالتونه و چند ساله تو این حوزه؟
55 سالمه، 30 ساله تو این حوزه فعالیت میکنم.
چی شد اومدین توی حوزه چاپ طراحی؟
چون رشته درسیم گرافیک بوده، قاعدتا تو همین حوزه است دیگه فعالیت.
به من بگید الان حوزه کسب و کار
بد نیستش، ولی خب نسبت به مثلا 7-8 سال پیش بخوایم حساب کنیم یه چیزی اولوش 90% ضعیف‌تر شده.
چرا؟ یعنی یه کسی بخواد بیاد توی این حوزه شما پیشنهاد نمیدی؟
چرا؟ اولا که عوض خیلی سرمایه داشته باشه الان، دوما چون تکنولوژی پیشرفت کرده خیلی از مسائلی که قبلا چاپ می‌شده از بین رفته، حالا هوش مصنوعی یا همین نرم افزارهایی هست که میشه مثلا باهاش کارهای انجام داد. مثلا کسایی که بروشور کاتالوگ چاپ می‌کردن دیگه فقط یه طرحشو می‌زنن، یه پی دی افشو می‌زنن تو سایت، دیگه چاپ نمی‌کنن. قبلا مثلا طرف میومد میگفت من یه بروشور سلس می‌خوام 3 صفحه‌ای، 10 صفحه‌ای، 20 صفحه‌ای، الان کل اطلاعاتشو می‌ذاره تو سایت، دیگه نیازی نیست که چاپ کنه.
اگر یه جوانی ایده همچین کسب و کاری رو داشته باشه، شما میگید پیشنهاد نمیکنم چون هوش مصنوعی اومده، چون چاپ کاغذی رو نمیپسنده، فروش کمه، پس چیکار کنه؟ اگر تمایل داره بیا تو این حوزه فعالیت کنه، این ایدهش هم میخواد اجرایی کنه، چیکار کنه که تو فضای اقتصادی فعلی بتونه سرپا بمونه و بتونه ایدهش رو اجرایی کنه؟
اگر که یه نفر رشتهش طراحی باشه، خب الان میتونه تصویر سازی کتاب کنه، خیلی آیتمایی رو طراحی کنه و کارش اگه خیلی خوب باشه با جایی مثلا موفق میتونه قرارداد ببنده، پول طرحشو بگیره. این اینجوری نیست که بگیم نه.
اگر اگه بخواد موفق باشه چیکار نباید بکنه؟ یعنی میخوام یکی از اون تجربای تلختون رو که یک جوونه داره میشنوه، ایدهش هم همینه، یه قدم جلوتر از شما باشه دیگه، یه تجربهش بگیم.
تو بخشایی که اطلاعات نداره، تجربهشو نداره، دخالت نکنه.
درسته. خیلی متشکرم
ازتون. میکنم.
ممنونم، درود بر شما. دوست دارم که کارشناس برنامه راهکار هم نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز، این گزارش رو به اتفاق شنیدیم. ببینیم مهمان عزیزمون آقای امیر بختیاری، مشاور و مدرس حوزه کسب و کار و متخصص در حوزه مذاکره و فروش، نظرشون چیه؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
ما یه سری تکنولوژی داریم که بهشون میگیم تکنولوژی های ویرانگر،
فناوری های مخرب،
فناوری های ویرانگر. بله. وقتی اینها ظاهر میشن کسب و کارهای قبلی رو نابود میکنن. معمولا هم وقتی که متولد میشن کسی توجهی بهشون نداره چون خیلی ضعیفن، ولی توی زمان خیلی کوتاهی قدرت بالا پیدا میکنن، مثل اینترنت، مثل موبایل، مثل پرینترهای سه‌بعدی و الان هوش مصنوعی. و اومدن این تکنولوژی‌ها میتونه کسب و کارهایی که یه زمانی جذاب بودن و مفید بودن رو دیگه اون جذابیت رو از بین ببره. نه تنها ورود به یه بازار باید هوشمندانه باشه و به موقع، بلکه خروج از اون هم باید هوشمندانه و به موقع باشه. یه جاهایی باید اون مدل کسب و کار کلا عوض بشه. دیگه من با اون تکنولوژی قدرتمند جدید، با اون فناوری قدرتمند جدید نمیتونم مقابله بکنم. میگن آدم‌ها اینجا چند دستن، کسب و کارا چند دستن. بعضیاشون مقاومت میکنن که معمولا محکوم به فنا میشن. بعضیاشون همراه میکنن خودشون رو با اون فناوری، خب اینا وضعیت خیلی بهتری پیدا میکنن. بعضیا میتونن اون تغییرات رو و اون فناوری رو پیش بینی بکنن مسیر رو، و اینا خب خیلی جلوتر هستن چون میتونن از اون فناوری سواری هم بگیرن. و اما همه اینها دارن توی زمینی بازی میکنن که دست اون کسی است که اون فناوری رو ایجاد کرده.
در واقع حالا در بستر ما حداقلش که داره این موج میاد و اونها رو میبره.
بله، حداقلش اینه که از اون گروه اوله باید فاصله بگیریم. با فناوری‌های قدرتمند و قوی نمیشه مقابله کرد. باید مدل کسب و کارمون رو اصلاح بکنیم، تغییرات ایجاد بدیم. شاید یه سرویس و خدمت دیگری رو بتونیم جایگزین بکنیم با قبلی که بشه در واقع از اون هم کسب درآمد مناسب رو داشت.
بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم باز هم سراغ پیامک هایی که شنوندگان عزیز دارن برای ما ارسال میکنن از طریق سامانه پیامکی 30,367. خدمتون عرض کنم که 913-68-66 گزینه دوم رو که انتخاب کردن، گفتن جواب درست اینه. و بعد آقای بختیاری پرسیدن مزایا و معایب برندسازی چی هست؟ چون ما به هر حال پاسخ میدیم به پرسش های شنوندگان عزیز در حوزه کسب و کار، اگر ممکنه این رو هم بفرمایید.
برند تصویر و احساسی است که توی ذهن و توی قلب ایجاد میشه و کمک میکنه که مخاطب ما، مشتری ما، خیلی راحت تر و خیلی سریع تر اعتماد بکنه. پس اگر من بتونم برای کسب و کار خودم یک تصویر و یه احساس مثبت تو ذهن و دل مخاطبم ایجاد بکنم، اگر که یه فراورده جدیدی رو به بازار ارائه بدم، بلافاصله اونها استقبال خواهند کرد. میبینیم برندهایی که قدرتمند هستن، محصولات جدیدشون هنوز تو بازار نیومده، پیش خرید شده، تموم شده، رفته. چرا این اتفاق میفته؟ واسه اینه که اون اعتباری که ایجاد کرده خیال مخاطب رو راحت میکنه که حتما این مدل محصول جدید هم مثل قبلی ها اون کیفیت لازم رو داره و من میخوام جز اولین کسایی باشم که از این میتونه استفاده بکنه. وقتی ما برند قدرتمندی داشته باشیم، میتونیم نیروهای با کیفیتری رو جذب بکنیم. نیرو انسانی علاقه‌مند واسه شرکت‌ها و کسب و کارهایی کار بکنه که اعتبار بالاتری دارن و خیالش از کار کردن توی اونجا بهتره. وقتی که ما برند قدرتمندی داریم، میتونیم سرمایه‌گذاران بیشتر و بهتری رو جذب بکنیم. سرمایه‌گذارها پولشون رو هر جایی جرأت نمی‌کنن سرمایه‌گذاری بکنن. ولی وقتی برند معتبری اعلام می‌کنه که می‌خواد توسعه بده کسب و کارش رو، اون وقت سرمایه‌گذارها به صف کشیده میشن واسه اینکه تمایل دارن که اونها هم مشارکت داشته باشن توی اون در واقع کسب و کار جدید یا توسعه کسب و کار قبلی اون برند جدید. بنابراین کلی مزایا میتونه داشته باشه در واقع ساختن برند، و طبیعتاً کسی که این رو ایجاد بکنه میتونه از این فواید هم استفاده بکنه.
وقت معایبی هم داره، چون اینشون خواستن معایبش رو هم بدونن.
معایب، شاید سوالو بعد اینجوری من مطرح بکنم که آیا لازمه که برای هر کسب و کاری برند ساخت؟ اگر شما میخواین برین توی بازی رقابتی که اون ارزشی که شما ارائه میدید قیمت پایین تره، چون ما به طور کلی دو جور رقابت داریم تو کسب و کار، یکیش رقابت برندیه، یکیش رقابت قیمتیه. اونایی که میخوان قیمتی رقابت بکنن، نه، اونا اصلا نیازی نیست برن به سمت برندسازی، چون برندسازی قیمت رو میبره بالا، هزینه درست میکنه. اگر خاطرتون باشه زمانی همین محصولات چینی که توی بازارها می اومد اصلا برندی نداشت، اصلا خیلیاشون بدون نام توی بازار می اومد. و من یکی از دوستام رفته بود از چین پنکه بخره و وارد بکنه بفروشه، بعد گفته بود که از این مدل‌ها اینقدر میخوام. بهش گفته بودن خب اون اسمت رو، لوگوت هم بده که روش بزنیم. گفته بود مگه این که روش هست چیه؟ گفت این که مال مشتری دیگه است. گفت حالا مال خودتون چیه؟ گفت ما نداریم، ما نه لوگوی داریم نه اسمی، هر چی تو بگی همون روش میزنیم. ایشون تعجب کرده بود که اینا چرا مثلا یه لوگو واسه خودشون طراحی نمی‌کنن، یه اسم نمیذارن. اما داستان از این قرار بود که اونا میگن اگر من بخوام این کار انجام بدم، هزینه‌شو من باید بدم. الان تو واسه این اومدی از من بخری که من اصلا ارزون‌ترم، بنابراین برند رو اصلا روش کار نمی کنم که بتونم با کمترین قیمت ممکن وارد بازار بشم. اما هر کسی میخواد وارد رقابت برندی باشه که رقابت آینده این هست و اینه که میتونه ما رو در بازار پایدار نگه داره، لازمه براشون که برند رو جدی بگیره.
درود بر شما، خیلی عالی توضیح دادین. بریم سراغ پیامک بعدی. آقای محمدی که از زنجان با ما همراه هستن، کارگاه مبل دارن آقای بختایی.
بله.
بعد گفتن از کارشناس سوالی داشتم، چطور میتونم از صنایع دستی زنجان در کنار کار اصلیم فروش داشته باشم؟ ایده جدیدی به من پیشنهاد بدید.
خب من چون توی اون حوزه نیستم، من نمیتونم یه ایده پخته خدمتشون بدم، ولی میتونم بگم که از چه مسیرهایی میتونن خودشون به یه ایده خوب برسن. یکیش اینه که بریم سراغ مشکلات و مسائلی که وجود داره، مثل همون بحثی که یکی از دوستان مطرح کرده بود که یه محصولی هستش که داخلش مایه با پشم شیشه گفته بودن که مخلوط میشه و خورندگی ایجاد میشه، بعد یه ایده ای داشتن. یکیش اینه که من یه مشکل و ایده ای رو پیدا میکنم. یکیش اینه که از سرگرمیم میتونم کسب و کار درست بکنم. اگر یه اتفاقی یه حوزه‌ای جز علایق من هست، احتمالاً برای بقیه هم هست. یعنی من میتونم کاری که سرگرمیم هست رو انجام بدم، کمک بکنم که بقیه‌مون لذت رو داشته باشن و از اون کسب درآمد بکنم. یه راه دیگه اینه که برم سراغ آرزوها و رویاها. بریم بشینیم کنار مردم، ببینیم کسایی که جز مخاطبین مهم ما هستن، ببینیم آرزو و رویاشون چیه. هر واژه‌ای که با ای کاش شروع شد رو توصیه‌ام اینه که این دوستان جدی بگیرن. یعنی یه نفر گفتش که ای کاش مثلا یه همچین چیزی هم بود، ای کاش مثلا یه چاقو زنجانی هم بود که این مدلی بود. همین ای کاشه میتونه خودش بشه شروع طراحی یه ایده که اون چیزی که مخاطب من آرزوشو داره رو من براش فراهم بکنم. یه توصیه دیگه اینه که دوستان به شهرهای مختلف، اگر براشون مقدور هست، به کشورهای مختلف سفر داشته باشن. یه روش برای ساختن ایده اینه که ما یه الگوهایی رو از جاهای دیگه ببینیم، یه الگوی اولیه که بعد بیایم بذاریم تو همون مدل کسب و کاره، ممکنه با تغییراتی برای مخاطب خودمون بتونیم اون رو تبدیل بکنیم به یه ایده مناسب‌تر و از اون استفاده بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. که البته فکر کنم چون کارگاه مبل دارن و حتماً حالا میتونن توی اون کارگاه خودشون یه جای یه گوشه یه نمایشگاه کوچیکی ایجاد بکنن، شاید بتونن همین صنایع دستی زنجان رو همونجا در معرض نمایش بگذارن.
خیلی کار میشه انجام داد. من همین شاید قبل از برنامه بود داشتم یه پیامی رو نگاه میکردم، یه خانومی یه رو تختی هایی رو تونسته طراحی بکنه که وقتی جمع میشه شبیه یه گلی میشه که رو تخت قرار گرفته. این خانم با همین کار الان یک کسب و کار بسیار پر رونق رو ساخته.
بسیار عالی. بریم سراغ پیامک بعدی. گفتن که 915-1995 شبتون بخیر، من کارشناس ارشد حرکات اصلاحی ورزشیم، چطور میتونم برای کارم تبلیغ بکنم؟ آقای بختایی بفرمایید.
ما ابزارهای مختلفی رو داریم واسه این که ارزش خودمون رو بتونیم به دیگران معرفی بکنیم. امروز با وجود شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همه آدم‌ها به دنیای اینترنت و در واقع وب، دیگه خیلی کار سختی نیست که ما بتونیم صدامون رو به بقیه برسونیم. توصیه‌م اینه که از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن و محتوای جذاب درست بکنن. امروز میگن می‌خوایم بدونی کسب و کار شما چقدر قدرت داره، اساساً شما چقدر می‌ارزین. ببینید توی فضای مجازی چقدر شما محتوای خوب تولید کردید. یعنی اونقدری میارزین، اونقدری ارزش دارین که محتوای خوب طراحی کرده باشین. به نظرم حوزه حرکات اصلاحی ورزشی از اون حوزه‌ای است که خیلی روش میشه محتوای جذاب و خوب درست کرد. آدم‌های خیلی زیادی ممکنه که به خاطر در واقع نوع سبک زندگیشون، نوع نشستنشون، مشکلات فیزیکی داشته باشن که ایشون میتونن راهکارهایی رو ارائه بدن برای حل اون.
خیلی ممنونم، فرصت نداریم. آقای بختایی در مورد سوال برنامه هم بفرمایید کدام گزینه درسته؟
گزینه دوم که حالا من چون گزینه ها رو الان جلوی
من ندارم. اول از فرایند توسعه محصول کشف و شناسایی نیاز مخاطبه که به ایده منجر میشه.
بله، همه چیز از کشف نیاز شروع میشه.
درود بر شما. که البته حسین آقا از فردیس اومدن یه کار هوشمندانه کردن، گفتن اون 9 تا سوالی که آقای بختایی گفتن باید جواب بدیم، جواب درست این سواله. خیلی بله، ممنون. متشکرم از حضورتون در برنامه. آقای امیر بختایی، کارشناس، مشاور و مدرس در حوزه کسب و کار و متخصص در حوزه مذاکره و فروش. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. همه تون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. در پناه خدا ایمن باشید و سربلند.
دوستا خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخ ریز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
توی تهران سراح تهران پارک، بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
ببینیم. حالا میگم من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نیا نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه‌نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بیمه دی. چیابا. 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 چیابا.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
خب دوستان عزیز، همراهان گرامی، همچنان با شما از شبکه رادیویی اقتصاد صحبت میکنیم. رهبر معظم انقلاب فرمودند مصداق مهم مانع زدایی از تولید، عمل به سیاست‌های اصل 44 هست. به این سیاست‌ها به درستی عمل نشد. یکی از علل تنزل اقتصادی کشور